حماها الين أبده تثبت ولاها أمه وعده والله معاها ليشك شعبك لسلوك دربك لو جهنا الوجود لاحت بشرى بتحل مصرع والمحور في صعود
إيران
حسن الظفر دي يقهر من تفر
إيران
نصر الهدى ونهاية العدا إيران سيف الحدرة والله مع إيران الله القوي ما غير الله رب ابلع يا غاوي من كاسك واشرب وعد الآخرة والموعد قرب ما للأمريكا من ناره مهرب وعد وموعد يبرق يرعد يثبت صدق الوعود والموت شيطان والموت صهين من بعده ما يعود
إيران
برق الأمل واشرف قولوا عمل
إيران
إسلامية للأمة حامية إيران سيف الحيدرة والله مع إيران
إيران ثورة قيم تكتف نار وحمم إيران صدق الوعد بأس الفرد الصمد إيران سيف الحيدرة والله مع إيران
بسم الله الرحمن الرحیم. درباره حمله ارتش آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران سه هدف سیاسی عمده رو میتونیم به عنوان اهداف آمریکا از آغاز جنگ در نظر بگیریم. اهدافی که در لابلای صحبت‌های رئیس جمهور آمریکا به نحوی به اونها اشاره شد. هدف اول تغییر رژیم در ایران از طریق تضعیف رهبری سیاسی و آسیب زدن به نهادهای انتظامی و امنیتی به دست پیاده نظامی متشکل از هسته‌های ترور نفوذ کرده در ایران با فعال کردن شکاف ناشی از نارضایتی‌های اقتصادی، سیاسی و هویتی بخشی از مردم ایران. هدف دوم تضعیف یا نابود کردن توان نظامی ایران با هدف تأمین امنیت بلند مدت رژیم صهیونیستی در جریان و بعد از پایان جنگ. همینطور هدف سوم ایجاد تغییر قهری در سطح رهبری ایران بعد از حذف رهبر شهید انقلاب و با مجبور کردن مجموعه نظام به تعیین رهبریه که به خیال آمریکایی ها حاضر باشه با دولت ترامپ همراهی کرده و احتمالاً امتیازات نفتی قابل توجهی رو به دولت آمریکا تسلیم کنه، اگر اصلاً همچین شخصی در میان نخبگان قدرت در ایران امروز وجود داشته باشه. میتونیم ادعا کنیم که بر اساس تحولات واقعی در میدان نبرد و از همون دقایق اولیه همه اهداف پیش بینی شده برای آغاز این جنگ با شکست مواجه شدن و خیلی زود هم با شکست مواجه شدن. پروژه شکست رژیم در ایران با همدلی و وحدت مثال زدنی مردم و حضور اونها در خیابان خیلی زود شکست خورد. هوشیاری نیروهای امنیتی نسبت به تحرکات گروه‌های جدایی طلب در مرزهای غربی و ضربه‌های نظامی و اطلاعاتی پیش دستانه به اونها در ادامه مسیر، کورسوی امید رژیم و همراه آمریکایی اون برای تحقق این هدف رو در نطفه خفه کرد. همینطور آمادگی نیروهای نظامی ایران در همه سطوح و آتش مدیریت شده و مرحله به مرحله اونها علیه اهداف آمریکایی صهیونیستی در سرتاسر منطقه غرب آسیا که با تأکید بر استراتژی مبتکرانه و تغییرات تاکتیکی معناداری در فاصله دفاع مقدس 12 روزه و تهاجم اخیر ایالات متحده آمریکا در نیروهای مسلح ما اتفاق افتاده بود هم تحقق این هدف دوم رو به محقق نهایتاً در روزهای اخیر و بعد از اعلام رأی مجلس خبرگان رهبری درباره جانشین امام شهید انقلاب سومین هدف آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها از حمله به ایران هم با ناکامی دردآوری روبرو شد. هرچند من شخصا معتقدم هیچ کس در ایران امروز نیست که حتی درصدی بخواست یا تصور آمریکایی از رهبر مطلوب برای ایران نزدیک باشه، اما انتخاب فرزند خلف امام شهید انقلاب دلالت‌های سیاسی معلومی برای اهداف تعیین شده توسط آمریکایی‌ها داشت که مفسران زیادی هم در دنیا به اون اشاره کردن. اگر همه اینها رو در نظر بگیریم میتونیم بگیم جنگی که آمریکا در منطقه غرب آسیا آغاز کرده در همین چند روز اول در زمینه تحقق اهداف سیاسی خودش ناموفق بوده و باید اون رو به عنوان شکستی آشکار برای آمریکا و رژیم صهیونیستی در نظر بگیریم. حملات جنون‌آمیز آمریکا به زیرساخت‌های اقتصادی و مدنی و مراکز غیر نظامی و تهدید جنون‌آمیز رئیس جمهور آمریکا به مورد هدف قرار دادن مردم نشونه‌هایی از این سردرگمی استراتژیک هستند. اینطور به نظر می‌رسه که شکست آمریکا در تحقق اهداف سیاسی پیش‌بینی شده برای این تهاجم ارتش آمریکا رو در وضعیتی قرار داده که توی اون مجبور جنگ رو برای جنگ دنبال کنه. چون همونطوری که پیشتر گفتم شکست اهداف سیاسی به معنای ناکام موندن استراتژی خروجه. تو چنین وضعیتی ابتکار عمل برای خروج از جنگ و تعیین شرایط پایان جنگ در اختیار ایران قرار میگیره. موضوع مهمی که با همراهی نیروهای مسلح ما و دستگاه سیاسی کشور تحت رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای ولی جدید امت میتونه به بهترین نحو دنبال بشه.
این نور همیشه تابنده است، عشق همیشه پاینده است، پایان نداره تا رجعت، سید علی ما زنده است، سید علی ما زنده است. خورشید 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 که خاموش نمیشه، این عشق این عشق این عشق فراموش نمیشه. خورشید 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 که خاموش نمیشه، این عشق این عشق این عشق فراموش نمیشه. مدیانی مدیانی میان میدان، مرد یعنی گذشته از جان، مرد یعنی کنار مردم، مرد یعنی سید خراسان. ذکر حماسه رمز امیدم، فریاد خونه آقای شهیدم. حیدر 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 مثل تو مرید علم داریم، ما بچه های حیدر جراریم. نه تن به زلت هرگز نمیدم، مثل تو همه آقای شهیدم. حیدر 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 حیدر
راهنمای خود مراقبتی در بحران‌های نظامی. تخلیه خانه و پناهگیری در شرایط بحرانی. برای پناهگیری سریع و امن در شرایط اضطراری، اولین اقدام حیاتی پیدا کردن پناهگاه امن در منزل، محیط کار یا فضاهای شهری است که می تواند جان شما را نجات دهد. اگر پناهگاه مشخص ندارید، به اتاقهای داخلی تر بروید که دارای کمترین پنجره و بیشترین دیوار با فضای بیرون باشد. از اتاقهایی با کاشی، شیشه و وسایل تیز یا سنگین مثل لوستر یا قاب عکس بزرگ پرهیز کنید. پنجره ها را ببندید. کنار دیوار داخلی بنشینید و از پنجره و شیشه فاصله بگیرید. در ساختمان های قدیمی تر، زیرزمین ها امن تر از راه پله ها هستند. در زمان انفجار کنار دیوار داخلی پناه بگیرید. دهان خود را باز بگذارید، سر خود را بپوشانید و گوش ها را با دست بپوشانید. در صورت وجود دود یا آتش، از ماسک یا پارچه مرطوب جلوی دهان و بینی استفاده کنید. با این کارها احتمال قرار گرفتن در معرض ترکش و موج انفجار کاهش می‌یابد. پناه گرفتن در موقعیت‌های مختلف. در خانه، اتاق داخلی بدون پنجره را انتخاب کنید. نه حمام، نه راهرو. روی زمین بنشینید و یا به صورت چمباتمه روی یک پهلو روی زمین بخوابید. گوش‌ها، سر و گردن خود را با دست بپوشانید. در فضای باز، در گودال یا پشت دیوار محکم پناه بگیرید. در خودرو، ماشین را متوقف کنید و پیاده شوید. در گودال یا پشت دیوار محکم پناه بگیرید. تخلیه منزل در شرایط اضطراری. برنامه تخلیه را از قبل تمرین کنید. با آرامش خارج شوید. محل تجمع خانواده را از قبل مشخص کنید. کیف اضطراری را با خود بردارید. به کودکان، سالمندان و بیماران کمک کنید. شیر گاز را ببندید و کنتور برق را قطع کنید و در را قفل کنید. برای مراقبت از اعضای آسیب پذیر خانواده، هر فرد آسیب پذیر باید یک همراه کمک کننده داشته باشد. داروهای مهم و شخصی را حتما بردارید. تخت بیمار را کنار وسایل سنگین و شیشه‌ای مانند کمد نگذارید. چه کسانی آسیب پذیرند؟ کودکان، مادران باردار و شیرده، افراد ناتوان، سالمندان و بیماران خاص. برای آمادگی خانوادگی و اجتماعی، سوابق بیماری و گروه خونی خود را به صورت مکتوب همراه داشته باشید. پناهگاه ساده‌ای در زیرزمین آماده کنید. راه پله‌ها را خالی نگه دارید. به سالمندان یا همسایگان نیازمند کمک کنید. برای ارتباط در بحران، همه اعضای خانواده باید شماره تلفن یکی از بستگان را حفظ باشند. محل مشخص برای تجمع بعد از حادثه را بدانند. مثلا میدان، مسجد یا مدرسه. محلی برای نصب پیام برای اطلاع از وضعیت همدیگر مشخص کنند. پس از حادثه، از محل حادثه فاصله بگیرید. در حد توان به مجروحان کمک کنید. از تماس با اجسام مشکوک پرهیز کنید. از انتشار تصاویر ناگوار خودداری کنید. یادمان باشد آمادگی ما نجات جان ما و دیگران است و در شرایط بحرانی بیشتر مراقب کودکان، مادران باردار و افراد ناتوان و سالمندان باشید.
اینجا سرزمین شیران، ایران و شما شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید. برنامه ایران سربلند که به طور زنده تقدیمتون میشه. ساعت 9:45 دقیقه هست. مهمان عزیزی پشت خط ارتباطی دارم، آقای دکتر احد نوری، کارشناس مسائل سیاسی. سلام بر شما، خدا قوت.
سلام جناب اسدی، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. تسلیت عرض میکنم خدمتتون. ایام رو و شهادت فرماندهان عزیز، فرمانده معظم کل قوا و دختران عزیز مینابیمون و همینطور تبریک پیروزی های اخیر رزمندگان غیور مقاومت علیه رژیم صهیونی و آمریکایی در خدمت شما هستم.
بسیار سپاسگزارم. متقابلا همینطور. آی دکتر نوری عزیز، خب اون چیزی که مشخصه حتی در حساب‌های کاربری در شبکه اجتماعی ایکس هم ما می‌بینیم اینه که معلوم شده که گنبد آهنین واقعی رژیم صهیونیستی شبکه‌ای از سیستم‌های دفاعی در سراسر عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، قطر، کویت و اردن بوده. نگاه تحلیلی شما رو در این خصوص با این مقدمه‌ای که خدمتتون عرض کردم عمیق‌تر و دقیق‌تر بدانیم.
از نگاه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران، یعنی دور مسلح ما و همینطور سازمان‌های اطلاعاتی ما، این حرف جدید نیست، تازه اومده به افکار عمومی. تو 30-40 سال گذشته مدام نهادهای امنیتی ما به ملت‌های منطقه این رو مطرح می‌کردن که پایگاه‌های نظامی آمریکا در اقصی نقاط غرب آسیا وظیفه اصلی و ذاتی اونها دفاع از موجودیت رژیم جعلی صهیونی.
بله.
متاسفانه دولت مردان و به خصوص شیوخ حاکم بر کشورهای حوزه خلیج فارس آگاهانه یا ناآگاهانه تصور غلط را داشتند که این پایگاه‌ها تأمین کننده امنیت اون
هست. همون چیزی که یک بار دیگه در این شرایط ما متوجه شدیم، همه هم متوجه شدند که امنیت آریه‌ای و خریدنی نیست.
آفرین. این پایگاه‌ها از دهه 1970 به بعد که انگلیس منطقه غرب آسیا را ترک کرد و آمریکا یک به یک در تمام این کشورها اومد پایگاه زد با هدف تأمین امنیت رژیم صهیونی.
بله.
و هیچ وقت این صدای ملت ایران، جمهوری اسلامی ایران تو گوش این شوخ عرب نمی‌رفت. در عملیات‌های وعده صادق 1، 2 و 3 ما به کرات می‌دیدیم که از این پایگاه‌ها چه در اردن، چه در عربستان، چه در قطر، چه در کویت، چه در بحرین، در رهگیری موشک‌ها و پهپادهای ایران و دفاع از سرزمین‌های اشغالی به نفع رژیم صهیونیستی عمل می‌کردند.
بله.
و چالش داشتیم، چالش موشکی داشتیم. معمولاً به خصوص وعده صادق 3-4 روز طول کشید که بتونیم این لایه‌های پدافندی رو عبور بدیم و هفته دوم جنگ دیگه کلاً آسمان تل‌آویو دست ما اومد. اما اتفاقی که در وعده صادق 4 افتاد در عملیات رمضان برخلاف دفاع مقدس 12 روزه این بود که از تمام این کشورها علیه ما اقدام نظامی از جانب آمریکا صورت پذیرفت و دست ما باز شد برای حمله به این پایگاه ها، یعنی همون گنبد آهنینی که شما و الان در شبکه‌های اجتماعی به درستی مطرح میکنید که گنبد آهنی واقعی رژیم در اقصی نقاط منطقه بود و پایگاه‌های نظامی آمریکا بود. این بار تک تک اونا مورد حمله قرار گرفت. جمهوری اسلامی ایران به بهانه حقوقی درست برخلاف اون قطعنامه ننگین دیشب شورای امنیت، جمهوری اسلامی ایران به درستی در 3-4 روز اول این گنبد رو از کار انداخت.
بله.
بهانش اصلا بهانه حقوق بین المللی بود. طبق ماده 51 منشور سازمان ملل از این سرزمین ها به ما حمله شده بود و ما در دفاع از خودمون حق داشتیم که به این پایگاه ها حمله کنیم. حجم سنگین عملیات های جمهوری اسلامی ایران در 3 روز ابتدایی جنگ در این پایگاه ها باعث شد که به راحتی اون گنبد آهنین پوشالی رژیم صهیونیستی در وعده صادقه 1-2 بسته ازش حمایت میکرد از پای در بیاد.
بله.
و ما در روزهای بعدی به خصوص در 3 شب اخیر اگر ملاحظه کرده بله. باشید حجم وحشتناکی از عملیات علیه رژیم صهیونیستی بدون دفاع خیلی جاها بدون آژیر
دقیقاً
دارین اتفاق میفته. این به دلیل اینه که اون اهرم ها، اون ابزار ها، اون اضلاع گنبد آهنین در این کشورها به بهانه حقوقی حمله به خاک ما از بین رفته. این واقعیتی است که الان افکار عمومی دنیا باید بدونه. شیوخ عرب میدونن اما به خاطر اینکه دست نشانده استعمار بودن در طول 70-80 سال گذشته اونو به هر حال حاضر به پذیرش این مسئله نیستن. اما واقعیت میدان این رو بر ما نشون داد که گنبد آهنین هم پایگاه‌های نظامی آمریکا در این کشورها بودن و خدا را شکر در وعده صادق 4 و عملیات رمضان جمهوری اسلامی ایران بهانه کافی و لازم حقوقی رو پیدا کرد که اونها رو از پای در بیاره و الان شاهد عملیات‌های راحت موشکی و پهپادمون هم توسط خودمون هم غیور مردان حزب الله و شاخه نظامی قدرتمند رضوان هستیم که داره در شمال سرزمین‌های اشغالی داره اقدام.
دقیقاً همینطوره. حالا آیه دکتر نوری، با توجه به اینکه دیگه بر همگان آشکار هست که حالا گنبد آهنینی که رژیم صهیونیستی ازش حرف میزد تعریف دیگه ای داره، این چه نکته ای رو متوجه در واقع کشورهای منطقه و همه در واقع کشورهای اروپایی میکنه که با در نظر گرفتن این گنبد آهنینی که حالا به خیال خودش نفوذ ناپذیره و خیلی محکم میتونه ازش صیانت بکنه اما در مقابل قدرت ایران کاملا سست و ضعیف بوده، چه واکنش هایی رو میتونه در واقع برانگیخته بکنه و چه نکته و پیامی رو میتونه به کشورهای مختلف داشته باشه؟
ببینید دو تا مسئله وجود داره. یکی این که از همه روزهای اول جنگ بسیاری از کارشناسان اروپایی این رو مطرح کردن که پایان این جنگ، جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران، نتیجه حتمی اون ابرقدرتی بلا منازع جمهوری اسلامی ایران در غرب آسیا و حتی فراتر از اون.
بله.
این رو به تدریج شاهد خواهیم بود و حساب کار نه تنها دست رژیم بلکه دست خیلی ها خواهد. این یه مسئله.
بله.
مسئله دوم به عنوان پیامد این موضوع اینه که آمریکایی ها که براشون واقعا مسئله حلیمتی کشتن سربازانشون، میدونید آمریکا در طول 80 سال گذشته هیچ وقت اجازه نداده 4 تا تابوت رو کنار همدیگه بذارن از سربازاشون، چون نمیخواد هیمنه و اون هژمون خوشحالی که برای خودش درست کرده تو افکار عمومی خودش از بین بره.
بله.
جمهوری اسلامی ایران این رو از بین برده و کشتار عظیم سربازان آمریکایی اسیری که اسرایی که مقاومت عراق گرفته ازشون، زخمی‌های شدید تفنگداران دریایی، اون نیروهای دریایی آمریکا یه جوری ناموس قدرت نظامی آمریکا نیرو دریاییش زمینگیر شده در خلیج فارس، یه باتلاق براش درست شده. پیامد بسیار مهم این جنگ این هست که آمریکا ترک کنه منطقه غرب آسیا. میگفتن وظیفه امام اول ما بعد از جمهوری اسلامی ایران، یعنی امام خمینی، این بود که آمریکا رو از ایران خارج کنه. وظیفه امام شهید ما این بود که آمریکا رو از منطقه خارج کنه که با شهادتش و با این نیروهای مسلحی که تربیت کرده داره این رقم میخوره، این وعده ترک غرب آسیا توسط آمریکایی ها با این عملیات ها داره اتفاق میفته. تمام کشورهای منطقه، تمام ملت های منطقه حالا میدونن پایگاه های نظامی آمریکا نه تأمین کننده اونها، بلکه با هدف دفاع از بقای رژیم صهیونیستی. شما در شبهایی که عملیات انجام میشه همین پایگاهی که مثلا تو بحرین هست، تو امارات هست، تو کویت، به جای اینکه رهگیری کنن موشکایی که به پایگاهشون در این کشور را اصابت میکنه، وظیفه‌شون، وظیفه اصلیشون رژیم صهیونیستیه، در اون لحظه دارن موشک‌ها و پهپادهای ما در حمله به رژیم صهیونیستی رو رهگیری می‌کنن. بسیار گویسه رسانه‌ای بشه باید.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر نوری، خیلی ممنونم ازتون.
سلامت باشه اسدی،
ان شاء الله که
پیروزی حتمی باشه، موفق باشی.
سلامت باشین، خداحافظ.
سردار سلام، سرباز علمدار سلام،
سردار سلام، سرباز علمدار سلام، سردار سلام، ای دلبر و دلدار سلام. بسم الله قاسم الجباری، بسم الله قاسم الجباری، خون پاک تو دامن گیره، ایشالله انتقام سخت و مهدی فاطمه میگیره، ایشالله انتقام سخت و مهدی فاطمه میگیره. به اذن حیدر ما نفس میگیریم، این پرچم سرخ و دست میگیریم، به زودی ما سینه زنها سردار، بقی رو با خون تو پس میگیری، بقی رو با خون تو پس میگیری. سردار سلام، سرباز علمدار سلام، سردار سلام، سرباز علمدار سلام، سردار سلام، ای دلبر و دلدار سلام، سردار سلام، سرباز علمدار سلام، سردار سلام، سرباز علمدار سلام، سردار سلام، ای دلبر و دلدار سلام. سردار عشق ما را کشتی، سردار عشق ما را کشتی، اما ما زنده تر میگردیم، خیلی زود با سپاه زینب بهر خود خواهی برمیگردی، بهر خود خواهی برمیگردی. بسم الله قاسم الجباری، بسم الله قاسم الجباری، خون پاک تو دامن گیره، ایشالله انتقام سخت و مهدی فاطمه میگیره، ایشالله انتقام سخت و مهدی فاطمه میگیره. سردار سلام، سرباز علمدار سلام، سردار سلام، سرباز علمدار سلام، سردار سلام، ای دلبر و دلدار سلام، سردار سلام، سرباز علمدار سلام، سردار سلام، سرباز علمدار سلام، سردار سلام، ای دلبر و دلدار سلام. بسم الله قاسم الجباری.
عرض سلام، ادب و احترام دارم. نکته ای که تو این روزها خیلی ضروری بود و اهمیت مضاعفی پیدا کرده بود معرفی رهبر جدید بود و خوشحال هستیم که الان با ثبات بیشتر و قوت بیشتری در واقع میتونیم کارها رو پیش ببریم، به ویژه در ابعاد نظامی که کشورمون مورد تجاوز قرار گرفته. اما موضوعی که این چند روز حائز اهمیت بوده و در واقع به یک نقطه ای رسیده که الان به نوعی میشه نقطه عطف ازش یاد کرد، بحث جنبندی هست که اندیشکده‌های غربی دارن یکی یکی مطرح میکنن، به طور خاص به هر حال مقاله هست که در فارن افرز مطرح شده، اونم بحث سراب یک خاورمیانه جدید هست که در این مقاله میاد مطرح میکنه اون اتفاقی که آمریکا میخواست در خاورمیانه رقم بزنه و با نابودی ایران و تجزیه این کشور قرار بود رقم بخوره، عملا تبدیل به یک رؤیا شده الان و جنبه واقعی نداره. بنابراین این اندیشکده به مانند دیگر اندیشکده‌هایی که رگه‌های